این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
برزیل میگوید اعلام موافقت کتبی ایران با مبادله سوخت باعث پیشبرد مذاکرات هسته‌ای خواهد شد. مهدی کروبی در نامه‌ای به آیت الله اردبیلی از قوه قضاییه به عنوان ابزار نهادهای امنیتی و نظامی نام برد. وزیر خارجه آمریکا میگوید حمله کره شمالی به ناو جنگی کره جنوبی بی پاسخ نخواهد ماند. صبح خیر شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 1 خرداد ماه سال 1389 هجری شمسی برابر با 22 ماه مه سال 2010 میلادی است. در نیم ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها، مهرداد میردامادی.
بامداد بر شما خوش. سلسو آموریم وزیر خارجه برزیل میگوید نامه تهران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تأکید بر توافق با برزیل و ترکیه بر سر مبادله اورانیوم باعث پیشبرد مذاکرات در مورد برنامه هسته ای ایران خواهد شد. آقای آموریم در این خصوص اظهار داشت: باور ما آن بود که خود توافق فی نفسه میتواند باعث کاهش تنش‌ها شود، اما اکنون فکر می‌کنم با ارسال نامه به آژانس و تأکید بر توافق حاصله امکان پیشرفت مذاکرات فراهم می‌آید. روز دوشنبه از طرف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام شد که متن توافقنامه برزیل، ترکیه و ایران برای آژانس ارسال شده است. با این همه آژانس انتظار دارد متن رسمی الزام ایران به این توافقنامه را هم دریافت دارد. مهدی کروبی در نامه‌ای به آیت الله موسوی اردبیلی از مراجع تقلید به انتقاد شدید از شرایط حاکم بر قوه قضاییه، مجلس و دولت پرداخت. به گزارش سهام نیوز، ارگان رسمی حزب اعتماد ملی، آقای کروبی در این نامه نوشت: متاسفانه برخی نمایندگان مجلس به عنوان وکیل الدوله و نماینده نهادهای امنیتی و نظامی و پیاده نظام چکمه پوشان ایفای نقش می‌کنند. همچنین قوه قضاییه به عنوان ابزار حاکمیت و نهادهای امنیتی و نظامی تبدیل شده است. آقای کروبی افزوده است: رئیس دولت با رفتارهای عجیب و غریب و منحصر به فرد و آتشی که برای سفر خارج دارد موجب تحقیر ملت ایران در دنیا شده است. مهدی کروبی در پاسخ به 175 نماینده مجلس که خواستار بازداشت وی و میر حسین موسوی شده بودند گفت کسی که وارد این صحنه ها شد این تهدیدها برایش ارزشی ندارد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد آمریکا اجازه نخواهد داد که حمله مرگبار کره شمالی به کشتی جنگ کره جنوبی بی پاسخ بماند. خانم کلینتون در اظهاراتی که پس از ملاقات با کوتسویا آکادا وزیر امور خارجه ژاپن بیان داشت تصریح کرد:
I think it is important to send a clear message to North Korea that provocative.
به نظرم این مهم است که به کره شمالی این پیام روشن داده شود که اقدام‌های تحریک‌آمیز بدون پیامد نخواهد بود. نمی‌توانیم اجازه دهیم که این اقدام علیه کره جنوبی از طرف جامعه جهانی بی پاسخ گذاشته شود. وزیر خارجه آمریکا افزود که ژاپن و آمریکا تلاش خواهند کرد که این عمل پیونگیانگ هم در سطح منطقه‌ای و هم در سطح بین‌المللی با واکنشی در خور مواجه شود. مسعود شفیعی وکیل سه آمریکایی بازداشت شده در ایران به رادیو فردا گفت مادران سه کوهنورد آمریکایی جمعه شب تهران را به مقصد کشورشان ترک کردند. به گفته آقای شفیعی مادران سه کوهنورد آمریکایی موفق شدند دو بار با فرزندانشان ملاقات کنند. مشروع گزارش این خبر رو در ادامه مجله بامدادی به سمع شما خواهیم رساند. در انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در شهری شیعه نشین در شمال شرقی بغداد 23 نفر کشته و بیش از 50 نفر زخمی شدند. به گفته مقام‌های امنیتی عراق خودروی بمب‌گذاری شده در کنار قهوه‌خانه‌ای در مرکز یک بازارچه پر ازدحام در شهر خلیس در 80 کیلومتری شمال بغداد در استان عمدتاً سنی نشین دیاله متوقف شده بود. دولت خودمختار کردستان عراق با صدور بیانیه‌ای حملات هوایی ترکیه و گلوله باران این منطقه توسط نیروهای ایرانی را محکوم کرد و آن را نقض حاکمیت عراق خواند. این بود خبرهای مجله بامدادی.
مرداد میردامادی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا میشنیدید. در ادامه مجله بامدادی، ابراز امیدواری دبیر کل سازمان ملل نسبت به فرایند توافقنامه مبادله سوخت هسته‌ای ایران در خاک ترکیه. با یک کارشناس مسائل راهبردی گفتگو می‌کنیم. برخی نمایندگان مجلس پیاده نظام چکمه پوشان، قوه قضاییه ابزار حاکمیت و نهادهای نظامی و امنیتی. درباره نامه مهدی کروبی به آیت الله موسوی اردبیلی دیدگاه یک روزنامه‌نگار را خواهیم شنید. بازگشت مادران 3 آمریکایی بازداشت شده در ایران به دنبال دیدار با فرزندانشان در تهران. گفتگویی داریم با وکیل این 3 آمریکایی زندانی. حمله لباس شخصی ها به محمد علی ابتهی، مشاور رئیس پیشین جمهوری اسلامی، با یک تحلیلگر سیاسی گفتگو می‌کنیم. اکران شاهزاده پارسی در حاشیه خلیج فارس، از نمایش این فیلم هالیوودی در دبی خواهیم شنید. نوجوانان ایران بار دیگر قهرمان والیبال قهرمان آسیا. همه اینها در مجله بامدادی رادیو فردا. دبیر کل سازمان ملل ابراز امیدواری کرده است توافقنامه مبادله سوختی ایران در خاک ترکیه به گفتگوهای بیشتر با غرب برای حل مناقشه هسته‌ای ایران منجر شود. در گفتگو با هوشنگ حسنیاری، استاد مسائل استراتژیک در دانشگاه سلطنتی نظامی کانادا، علیرضا کرمانی از رادیو فردا می‌پرسد برخلاف نظر تهران، از نگاه بانگیمون این تنها بخشی از حل مسئله است؟ هوشنگ حسنیاری:
منظورشون اینه که به هر تقدیر بعد از ماها بی حرکتی در پرونده هستی ایران از جانب ایران، یک تحولی روی داده و این 3 کشور، ایران و برزیل و ترکیه، به توافقی رسیدن در مورد تبادل اورانیوم غنی شده ایران از طریق ترکیه به روسیه و کشورهای اروپایی برای تحویل اورانیوم با غنای بالاتر. این خب یک تحولی است که از دید دبیرکل سازمان ملل مثبت به حساب میاد. منتها ایشون به دلیل وظیفه و مسئولیتی که داره خیلی سعی کرده جدا بکنه این مسئله رو با مسئله اساسی تر که موضوع سقطنامه پیشین شورای امنیت سازمان ملل هست، یعنی اونجایی که این قطعنامه ها از ایران به روشنی میخواهند که به غنی‌سازی اورانیوم پایان بده.
آقای حسنیاری، اما در طرف ایران ضمن اینکه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی اطلاعیه رسمی منتشر کرده و در این اطلاعیه گفته شده روز دوشنبه نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسما آمادگی جمهوری اسلامی را با تسلیم نامه‌ای به مدیر کل آژانس اعلام خواهد کرد، اما آقای سلطانیه نماینده ایران که قرار است این کار را انجام بده در مصاحبه‌ای اعلام کرد غنی‌سازی در ایران متوقف نخواهد شد.
خب این دقیقا برمیگرده به همون حرف پیشین و اون تفکیکی که بانکیمون کرده دبیر کل سازمان ملل بین توافق تهران و مسئله تعلیق غنی‌سازی به وسیله ایران. اون چیزی که مهم هست این است که از نظر حقوقی قطعنامه‌هایی به وسیله شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسیدن و این قطعنامه‌ها تا زمانی که محتواشون به اجرا در نیاد و رسما دوباره از شورای امنیت خواسته نشه که این قطعنامه‌ها رو از بین ببرن، این قطعنامه‌ها به قوت خود باقی هستند. به اعتبار دیگه حرفایی که و رفتاری که ایران میکنه، تحویل این نامه و گفته‌های آقای سلطانیه در جهت کاملا عکس گفته‌های بانکیمون حرکت میکنن.
آقای حسنیاری، آقای علی اصغر سلطانیه همچنین این ادعا رو مطرح کرده که کشورهای غربی میخوان شورای امنیت رو جایگزین آژانس بین‌المللی بکنن و بنابراین رجوع هر مسئله به شورای امنیت همواره بیفایده است.
خب ببینید، یه چیز خیلی مهمی که وجود داره اینه که آژانس بین‌المللی جزئی از سازمان ملل هست زمانی که آژانس نتونه وظیفه‌ای رو که بر عهده داره انجام بده و به بن‌بست برسه کارش، اون کار رو به شورای امنیت حواله میده، ارجاع میده. دقیقاً به همین خاطری که زمانی که شورای حکام آژانس به این نتیجه رسید که در مورد پرونده هستی ایران راهی به پیش وجود نداره، پرونده رو آژانس به شورا ارجاع داد و دقیقاً از نظر حقوق بین الملل اون چیزی که انجام شده از نظر فرم قضیه کاملاً همخوانی داره با وظیفه هر دوی این تشکیلات. در نتیجه طرح این مسئله که پرونده هستی ایران صرفاً بایستی در آژانس بین‌المللی مطرح بشه با وظیفه‌ای که هر یک از این تشکیلات سازمان ملل بر عهده دارن طبق منشور سازمان ملل در تضاد آشکاره.
از سخنان شما شاید بشود این برداشت رو کرد که صدور قطعنامه تازه قطعی هست.
ببینید، خب حتی زمانی که اول ترکیه و بعد دولت ایران همچنین برزیلی‌ها اعلام کردند که توافق تهران حاصل شد در مورد تبادل اورانیوم غنی شده ایران، بلافاصله کشورهای عمده شورای امنیت اعلام کردند که به توافقات جدی رسیدن در مورد محتوای قطعنامه چهارم. در نتیجه توافق تهران به هیچ وجه اون مذاکرات رو تحت شعاع قرار نداد، به اعتقاد من که حتی به نوعی سرعت و به اینکه کشورهای مختلف از جمله روسیه با دیگران همراه بشن در مورد بخش عظیمی از محتوای قطعنامه چهارم، اون چه مانده مورد چانه‌زنی است امروز و به طور قطع این قطعنامه چهارم هم صادر خواهد شد. بخلاف اون چه که بعضی ها در ایران اعلام میکنن، این قطعنامه روند سختری رو پیش روی ایران میگذاره به خاطر اینکه تحریم های تازه‌ای رو که در گذشته نبوده و به اعتقاد من گروه پنج به علاوه یک به هیچ روی از اون چی که تا حالا انجام دادن عقب نشینی نخواهند کرد.
هوشنگ حسنیاری، استاد مسائل استراتژیک در دانشگاه سلطنتی نظامی کانادا، با علیرضا کرمانی از رادیو فردا گفتگو میکرد. در ایران مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت در نامه‌ای به آیت الله العظمى عبدالکریم موسوی اردبیلی از شرایط حاکم بر قوه قضاییه، مجلس و دولت به شدت انتقاد کرده است. مهدی کروبی در برنامه خود نوشته است: برخی نمایندگان مجلس به عنوان نماینده نهادهای امنیتی و نظامی و پیاده نظام چکمه پوشان ایفای نقش می کنند و قوه قضاییه به عنوان ابزار حاکمیت و نهادهای امنیتی و نظامی تبدیل شده است. درباره نامی مهدی کروبی دیدگاه یک روزنامه‌نگار را جویا شده ام. روزبه میر ابراهیمی در نیویورک.
خود این واژه چکمه پوشان رو وقتی آقای کروبی استفاده کرده، معمولا این واژه وقتی استفاده میشه که یک حکومت نظامی یا یک سلطه نظامیان بر عرصه سیاست و اقتصاد همه چیز مملکت حاکم باشه. این نشون میده که اتفاقاتی که بعد انتخابات افتاده، بخش وسیع از نیروهای سیاسی از جمله رهبران جنبش سبز و آقای موسوی و آقای کروبی اعتقاد دارن که اداره امور دست نیروهای نظامی و امنیتی افتاده که خب در رأس اونها هم سپاه پاسداران قرار داره. تعبیر آقای کروبی در این نامه هم میتونیم اینجوری استنباط بکنیم که در اتفاقاتی که بعد انتخابات افتاد، مجلس و بخش وسیع از نمایندگان مجلس که همسو با دولت هستند یا اگر همسو با دولت هم نباشند، در این مقطع بعد از انتخابات کاملا همراه جریان رادیکال بودند، اقداماتی صورت دادند که این دو نمونه که شما مثال آورید، مثلا رد طرح بازدید از بازداشتگاه ها و یا قبلش همون نامه جمعی که خواستار برخورد با اون سران فتنه ای که اونها نام میبرند شده بودن و به یک نوع قبلش هم چند تا اقدام مشابه انجام دادن که در کلش حمایت از وضع موجود و به یک نوع پشتیبانی از رفتارهای رادیکال موجود بود. این تعبیر هایی که روی به یک نوع در مورد نمایندگان، در مورد اون بخش از نمایندگان هست که به طور چشم‌بسته از رفتارهایی که فعلا در درون ایران انجام میشه از طرف بخش رادیکال حکومت پشتیبانی میکنن و کروبی در این نامه این افراد و این نمایندگان رو پیاده نظام اون هسته اصلی رادیکال که بخشی نیروهای نظامی امنیتی هستند.
آقای کروبی همچنین در نامش نوشته که هیچ زمانی به اندازه اکنون نیروهای نظامی و امنیتی در دستگاه قضا حضور نداشتند و از قوه قضاییه به عنوان ابزار حاکمیت و نهادهای امنیتی و نظامی یاد کرده. آیا در دوره گذشته نیروهای نظامی و امنیتی نفوذ نداشتند در دستگاه قوه قضاییه؟
ببینید، قبلا یعنی در طول حداقل دو سه دهه اخیر از این جمهوری اسلامی در دو دهه‌اش حداقل همیشه نفوذی از طرف نیروهای امنیتی در عرصه غزه وجود داشته. اما اینجوری که کروبی میگه، ما تا این حد هرگز نفوذ نیروهای امنیتی نظامی رو شاهد نبودیم. یعنی اینقدر نفوذ زیاده که در حکم قاضی در مراحل مختلف دادرسی یک بازجوی یک نهادی که فعلا زیر نظر سپاه یا بر فرض وزارت اطلاعات هستش میتونه نقش تعیین کننده داشته باشه که بتونه سرنوشت یک آدم رو حالا یا در زندان نگه داره یا حکمای طویل مدت بده. به هر حال الان ما شاهد اوج قضیه هستیم.
آقای کروبی در نامش نوشته که مهمترین رهاورد انقلاب اسلامی خط بطلان کشیدن بر استبداد 2500 ساله شاهنشاهی بوده. این عبارت میتونه تعبیر بشه به نوعی بر زیر سوال بردن و نفی تاریخ ایران، همون ادبیاتی که در سالهای آغازین انقلاب استفاده میشد. این رو شما چگونه تحلیل میکنید؟
حال نه تنها من یا آقای کروبی یا کسان دیگر، به قضاوت بسیاری از مورخان تاریخ ایران در مقاطع مختلف غالبش حکومت‌های مستبد بوده. یعنی حکومت‌هایی که ما در هیچ برهه‌ای از تاریخ ایران شاهد حکومت‌های مردم سالار به معنایی که امروز دنبالش هستیم نبوده. به یک نوع همیشه حکومت فردی و دیکتاتوری بوده که در مقاطع این استبداد خیلی زیادتر بوده، در مقاطع کمتر بوده. ولی به هر حال شاکله اکثر حکومت‌هایی که در ایران در طول تاریخ بوده درش فردیت و استبداد با جنبه‌های مختلف وجود داشت. از این جنبه به هر حال آقای کروبی وقتی این واژه در مورد 2500 سال استفاده می‌کنن، برداشت من اینه که آقای کروبی به یک نوع داره حکومت فردی رو مساوی حکومت استبداد قرار میده. از این جنبه من اینجوری حرف آقای کروبی رو میتونم تفسیر بکنم، اگه بخوایم مثبت بهش نگاه کنیم، به یک نوع داره این رو میگه که انقلاب ایران خط بطلان بر حکومت شاهنشاهی بوده، به یک نوع داره این پیام رو میده که بعد انقلاب آیا همونجوری که در موازی قبلیشون هم اشاره کردن که اتفاقاتی که الان در ایران داره میفته نشون میده که نه تنها انقلاب نتونسته اون ساختارهای استبداد رو از بین ببره بلکه مورد انتقاد هست. یک نوع این حرف آقای کروبی میشه هشدار و یادآوری به مسئولین و حاکمان کنونی دونست که یکی از اهدافمون انقلابی که صورت گرفت نفی استبداد بود و گذر از حکومت فردی بود.
روزبه میر ابراهیمی در نیویورک. دیدگاه این روزنامه نگار را در باره نامه مهدی کروبی میشنیدیم. همونطور که در خبرها شنیدید، مادران سه آمریکایی بازداشت شده در ایران شب گذشته تهران را ترک کردند. آنها روز پنجشنبه و جمعه در هتل استقلال تهران ساعتی با فرزندانشان دیدار و گفتگو کردند. شین باور و جاشوا فتال که هر دو 27 سالن همراه سارا شورت 31 ساله حدود 10 ماه پیش در حال کوهنوردی در مناطق کوهستانی مرزی عراق به اشتباه وارد خاک ایران شدند و توسط ماموران ایرانی دستگیر گردیدند. مسعود شفیعی وکیل مدافع این سه آمریکایی بازداشت شده در گفتگو با حسین قویمی از رادیو فردا اظهار می‌دارد که جمعه شب مادران بدون فرزندانشان تهران را ترک کردند. اشاره می‌کنم که این گفتگو شب گذشته انجام شده است.
شما امروز این سه کوهنورد رو دیدین، میشه در مورد وضعیت اونها کمی توضیح بدین؟ حالشون چطور بود؟ وضعیتشون چطور بود؟
سه کوهنورد رو قرار نبود من ببینم، من قرار بود مادراشون رو ببینم. سه کوهنورد رو اصلا بحث صرف قضاییه، مادراشون اومده بودن منو ببینن، منم در خدمتشون هستم، الان دارن برمیگردن فرودگاه که به امید خدا پرواز کنن برن به شهر و کشورشون.
آیا این مادران تونستند با مقامات ایرانی، آقای احمدی نژاد یا سایر مقامات قوه قضاییه دیدار کنند؟
جز برنامه‌هاشون که می‌خواستن بیارینان سه تا برنامه اساسی داشتن. در درجه اول بچه‌هاشون رو می‌خواستن ببینن، بعد از اون وکیلشون رو یعنی من رو می‌خواستن ببینن، و اگر فرصتی می‌بود تمایل داشتن که بعضی از مقامات رو ببینن و در جهت حل مسئله بچه‌هاشون صحبت کنن. مثلا خب فرصت نشد و دارن برمیگردن.
آیا به نظر شما احتمال داره که این سه کوهنورد یا دست کم یکی از این سه کوهنورد مثلا خانم سارا شور در این مدت از زندان آزاد بشه در آینده نزدیک؟
هر اتفاقی ممکنه بیفته.
آیا شما خودتون تا به حال این سه کوهنورد رو دیدین به عنوان موکلینتون؟
عرض کردم خدمتتون با توجه به اینکه پرونده مرحله تحقیق رو میگذرونه من هنوز موفق نشدم، یعنی به من اجازه ندادن موکلینم رو ببینم، ولی موکلین دیروز و امروز به طور کافی و فرصت کاملا مبسوط و زیاد مادرشون رو دیدن.
آیا جزئیات پرونده رو در اختیار شما گذاشتن؟
جزئیات به هر حال مشخصه، پرونده یه عبور غیر مجاز هست و به امید خدا بعد از تمام شدن اخیر پرونده در اختیار منم مطالعه خواهم کرد و تدارک دفاع خواهم دید.
با توجه به این وضعیت آیا فکر میکنید احتمال آزادی این سکونورد وجود داره؟
من اطمینان دارم پرونده به دادگاه که بره با توجه به شواهد و قرائنی که وجود داره امیدوار هستم و میشه گفت اطمینان دارم که انشالله منجر به براءت موکل نخواهد شد.
پس با این حساب آقای شفیع، مادران این سکونورد جمعه شب ایران رو ترک میکنند؟
الان دارن ایران رو ترک میکنند
که ساعت حدود 9:30 شب.
الان تو ماشین با مادرها هستم، دارم میرم فرودگاه که عازم کشورشون هست.
مسعود شفیعی، وکیل مدافع سه آمریکایی بازداشت شده در ایران، در گفتگو با رادیو فردا. محمد علی ابتهی، مشاور رئیس پیشین جمهوری اسلامی، بنا به آنچه در صفحه فیسبوک خود نوشته است، عده‌ای لباس شخصی در میانه بزرگراه به اتومبیلش حمله کردند و شیشه های آن را شکستند و به بدنه آن آسیب رساندند. سعید رضوی فقیه، تحلیلگر سیاسی در تهران، در گفتگو با الهی روانشاد از رادیو فردا، از چند و چون حمله به محمد علی ابتهی میگوید.
آقای ابتهی روز پنجشنبه صبح برای شرکت در مراسم بزرگداشت سالگرد درگذشت آیت الله میرزا جواد تهرانی به شهر ری حرم حضرت عبدالعظیم رفتن. در اونجا مراسمی بوده، ایشون به تنهایی در اون مراسم میخواستن شرکت کنن به خاطر الغاهای شخصی که نسبت به اون مرحوم داشتن. در اونجا مشاهده کردن که یه عده‌ای از نیروهای حالا یا لباس شخصی یا شبه نظامی، هر چی که اسمشو بذارید، دور ایشون جمع شدن، احاطه‌شون کردن و بعد که ایشون میخواستن محل رو ترک کنن مورد تعقیب قرار گرفتن و قصد تعرض به ایشون بوده. به هر حال ایشون سوار خودرو خودشون شدن، عده‌ای هم با موتور، سیکلت و اتومبیل به تعقیبشون پرداختن. در جایی هم یک خودرو جلوی ایشون راه رو بر ایشون بسته، جمعی پیاده شدن، حتی قمه به روی ایشون کشیدن. منتها به خود ایشون جراحتی وارد نشده و با قمه به اتومبیل آقای افتحی آسیب رسوندن. اجالتا ماجرا این بود و خوشبختانه خودشون تونستن محل رو ترک بکنن.
آقای رضوی فقیه، شما الان در جایی هستید که آقای ابتهی رو در نزدیکی خودتون دارید. ممکن ازتون بپرسیم که بنا به گفته های ایشون، آیا شما دریافتید که بالاخره نیروی انتظامی با دیدن این حمله به کمک ایشون اومدن، یا اینکه بنا بر خبرهایی که خودشون نویسنده اون بودن هیچ کس به کمکشون نیومده؟
بله، ظاهرا هیچ کسی به کمکشون نیومده، اما ادعا شده است که این تعرض و حمله خودسرانه بوده که به عقل و منطق جور در نمیاد. در جمهوری اسلامی با فضای پلیسی و امنیتی خاصی که برش حاکم هست، بعید به نظر میرسه که ادعی، اون هم به طور دست جمعی سازماندهی شده، بتونن اقدامات خودسرانه انجام بدن، مگر اینکه جمهوری اسلامی بخواد فشار رو بر مخالفان و منتقدان و اصلاح طلبان افزایش بده بدون اینکه هزینه در این زمینه بپردازه.
آقای رضوی فقیه، آقای ابتهی آخرین در صف آنهایی هستند که مورد حمله های خیابانی قرار گرفتند. آقای مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، محمد خاتمی و اکنون آقای ابتهی، سیاستگزاران جنبش سبز، به نظر شما چه تصمیماتی برای آینده دارند با توجه به این آخرین اقدامی که انجام شده؟
ببینید، تنها مسئله که در دستور کار اصلاح طلبان و هواداران جنبش سبز هست مقاومته و ایستادگی در برابر ظلم و جور. این مسئله در مورد روحانیون تراز اولی که به وضعیت موجود معترضان صدق میکنه، در مورد فعالان سیاسی و مدنی صدق میکنه، در مورد مردم عادی کوچه و بازار هم صدق میکنه. همه اونها فقط در برابر شرایط موجود دارن مقاومت میکنن، ایستادگی میکنن، منتها به صورت مسالمت‌آمیز. و اگر احیانا فرصتی فراهم بشه مثل 25 خرداد سال گذشته، اونها اعتراض خودشون رو به صورت مسالمت‌آمیز آشکارا بیان خواهند کرد. به عنوان من، ما هیچ راه دیگری جز مقاومت نداریم و الان حضور آقای موسوی، آقای کروبی، آقای خاتمی، آقای هاشمی رفسنجانی و دیگران در عرصه سیاسی کشور و سخن گفتنشون، بیانیه صادر کردنشون، نشان دهنده حیات و پویایی و تداوم جنبش اعتراضی هست و ما باید منتظر باشیم که حرکات کور و عصبی حمله و هجوم به شخصیت‌های سیاسی اصلاح طلب و معترض همچنان تداوم پیدا کنه و این فقط و فقط نشانه سردرگمی سران حکومت برای حل معضلات کنونی کشوره. ما باید انتظار داشته باشیم که این حملات اثری و کور حتی نسبت به شخصیتی مثل آقای هاشمی رفسنجانی هم آرام آرام به وقوع بپیونده.
سعید رضوی فقیه تحلیلگر سیاسی در تهران. فیلم پرنس آف پرشیا، شاهزاده پارسی، در حاشیه خلیج فارس به روی پرده رفته است. سام هدا، گزارشگر رادیو فردا در دبی.
فیلم شاهزاده ایرانی در جهان و دبی اکران شد. جوانان بسیاری برای دیدن این فیلم جلوی گیشه سینما صف کشیده بودند و چندین سانس آن پیشاپیش پیش فروش شده بود.
In a land far away, there once rose an empire that stretched from the steppes of China to the shores.
فیلم با یک ملودی شرقی و با سخنان گوینده‌ای شروع می‌شود که در سراسر فیلم همراه شماست. داستان فیلم که بیشتر به افسانه‌های هزار و یک شب می‌ماند، به ایران قدیم برمی‌گردد، اگرچه که به درستی معلوم نیست مربوط به چه دوره‌ای است. آن زمان که ایران از چین تا دریای مدیترانه امتداد داشت. به شاه ایران خبر می‌دهند که شاه دخت علموت اسلحه به دشمنان ایران فروخته است. این در واقع توطئه‌ای است از طرف نظام برادر شاه برای نابودی او و دستیابی به انرژی جادویی خنجری که در اختیار شاه دخت علموت است. اما دستان شاهزاده ایرانی از این توطئه آگاه می‌شود و با نظام در می‌افتد. فیلم شاهزاده ایرانی یک فیلم اکشن است. در ردیف فیلم‌هایی همچون اسکندر و برخورد تایتان‌ها. نظر چند بیننده ایرانی را نیز می‌شنویم که به دیدن این فیلم آمده بودند.
شما از این فیلم خوشتون اومد؟
بد نبود. خب.
شما چطور؟
من بد نبود.
بد نبود.
تخیل شما چطور؟
بله، خوب بود. بله، خوب بود. بله، خب خیلی تخیل بود.
از این فیلم خوشتون اومد؟
نه خیر. مثل بازیش بود دیگه، هیچ فرق نمی‌کرد.
ارتباطی به ایران داره این فیلم به نظر شما؟ شما چی؟
داره؟ یک کمی فقط نشون داد که مثلا پرشیا بزرگ بوده، قبلا اقتدار داشت و فقط از همین نظر.
شما از این فیلم خوش دور من؟
بله خیلی خوش دور من.
چی شاله بود برای شما؟
صحبت امپراتور ایران میکردن، یعنی امپراتور ایران خیلی عظیم بود از نهایت شجاعت و از نهایت مردونشون.
این فیلم را کمپانی والت دیزنی ساخته و کارگردان آن مایک نیوول است که قبلاً فیلم دزدان دریایی کارائیب را از او دیده ایم و بازیگران آن جیک گلنهال و جما آرترترون هستند. سام خدا، رادیو فردا، دبی.
نوجوانان ایران بار دیگر بر بام والیبال آسیا. حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. تیم ملی والیبال نوجوانان ایران در یک رقابت نزدیک بر تیم نوجوانان چین پیروز شد و به مقام قهرمانی آسیا رسید. مسابقه دو تیم در سالن مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد و تیم نوجوانان ایران دیدار پایانی را که 5 گیم طول کشید 3-2 به سود خود پایان داد. ناصر شهنازی سرمربی تیم ملی نوجوانان ایران پس از این پیروزی اظهار داشت:
من وقتی شادی مردم می‌بینم که دارن لذت می‌برن، ما دستپوش همه‌شون هستیم.
تیم والیبال زیر 17 سال ایران که پیش از این 4 بار قهرمان آسیا و 1 بار قهرمان جهان شده است، سال آینده به عنوان یکی از 2 نماینده آسیا در مسابقات والیبال نوجوانان جهان شرکت خواهد کرد. در زمین‌های تنیس مجموعه ورزشی آزادی تهران یک دوره مسابقه تنیس زیر نام جام آزادسازی خرمشهر برگزار شد. این رقابت‌ها در شرایطی برگزار گشت که انتقاد بسیاری از شرکت کنندگان، حتی کسانی را که روی سکو رفتند، به همراه داشت. از جمله محسن حسین‌زاده نفر دوم مسابقه دوبل و امید سوری قهرمان بخش انفرادی مسابقات.
زمین که واقعا افتضاح بود، اصلا زمینی نبود که واقعا توش تنیس بشه اینجا بازی کرد. واقعا واسه تنیس نیست اصلا. زمینای اینجا اصلا کیفیتش واقعا خوب نیست، یعنی من فکر می‌کنم اصلا نباید مسابقه اینجا برگزار می‌کردن. واقعا اصلا شرایط باد شما نمی‌کنه، اصلا نمی‌تونیم تنیس بازی کنیم ما اینجا.
144 بازیکن در این رقابت‌ها شرکت داشتند و در چنین شرایطی مسابقات را برگزار کردند. فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا امشب میان تیم‌های اینتر میلان از ایتالیا و بایر مونیخ از آلمان در مادرید پایتخت اسپانیا برگزار می‌شود. هر دو تیم بایر و اینتر در سال 2010 در کشورهای خود لیگ قهرمانی و جام حذفی را فتح کردند. مسابقه دو تیم امشب ساعت 23:15 به وقت ایران در ورزشگاه 80,000 نفری سانتیاگو برنابوی مادرید آغاز می شود. بر روز جمعه در فاصله دو روز با آغاز مسابقات تنیس رولان گاروس پاریس که یکی از چهار مسابقه بزرگ و معتبر در جهان تنیس است، قرعه کشی رقابت ها برگزار شد. به گزارش AFP، رافائل نادال اسپانیایی شماره دوی جهان و قهرمان چهار دوره مسابقات رولان گاروس در بخش دشوار جدول قرار گرفته و ممکن است با حریفانی چون هیویت استرالیایی، ورداسکوی اسپانیایی و نوواک ژوکوویچ از صربستان روبرو شود. در عوض، روژه فدرر سوئیسی شماره یک جهان در جایی قرار گرفته که بازی‌های آسان‌تری پیش روی خواهد داشت.
حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش، مجله صبحگاهی، نیم ساعت دیگر.
با جهان امروز، رادیو فردا.
دلم تا
جنگ خدا مایا. دلم تنگ خدا مایا. دلم تنگ خدا مایا.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
عشق منی جون منی خودت اینو میدونی
امید هاجینی
که دنبالتم همیشه من از چشمام تو میخونی
فرها
گریه نکن واسه من هنات رنگی نداره چشمای تو توی چشمام دیگه حرفی نداره
حالو اشتباه گرفتی اسمم رو قلبت اشتباه نوشتی هر سری هر جایی رفتی پریدی عشقم باشی که بمبا باشی که بمبا ندیدی بار دست از سرم بردار و حرفا شعور مثل عشقات داجی نیتا وات دو بی فرها دست دست تو عربده رو سردار جم کن کات و کوزت و مات مازه باز باشه هتل قلب داره تو شرکی راه داره ما کشیدی میرو جم کن عشقاتو فنگ کن جلو یکی دیگه بساتو قره ما دون نداشت از کرگی تو تا ایر که تو مسیرت گم شدی میکی دل اسیره گیره درکش کن مشکلت واسه خود دلش
من دیگه نمیشه باشم مثل همیشه ولی حالا ببین ولت میکنم میبینی منو با یکی دیگه دیره واسه قشمونی عزیزم نگه واسه توی که عشق میریزم باور نمیکنه دلت داغونم واسه بهار تو مثل پاییز مثل پاییزم پاکم رفتی با یکی دیگه
با یکی دیگه
پشیمونی عزیز من دیگه فایده نداره
فایده نداره
ساده بودم عاشق بودم هیچ وقت تو نفهمیدی
نفهمیدی
که اشتباهم از ته دل بود گریه هامو ندیدی
دم مشکت میاد بیا نیاز به من داری دلیل واسم بیا گریت واسه من نیست دلیل دارم آخه پوز میکنی بیاز بیا بعد اونم حرفا تکراری برو پیش اونی که دلتو بشتادی تو نیستی زندگی توب تر از این نمیشه مثل تو همه چی خوب بلدی
عشق منی جون منی خودت اینو میدونی که دنبالتم همیشه من از چشمام تو میخونی گریه نکن واسه من هنات رنگی نداره چشمای تو توی چشمام دیگه حرفی نداره بدون بابا جون واسه من دیگه نمیشه باشم مثل همیشه ولی حالا ببین ولت میکنم میبینی منو با یکی دیگه دیره واسه قشمونی عزیزم نگه واسه تو که عشق میریزم باور نمیکنه دلت داغونم واسه بهار تو مثل پاییز مثل پاییزم
تازه ها از رادیو فردا.
خسرو سینایی کارگردانی که بیشتر با مستندها و فیلمهای سینماییش مشهور است تابستان امسال در مقام نوازنده موسیقی یک گروه ارکستر را همراهی می کند. سینایی شهریور امسال به همراه گروه ارکستر کامراتا و به عنوان نوازنده آکاردئون به روی صحنه خواهد رفت. ارکستر کامراتا در کنسرت جدید خود که رهبری آن را کیوان میرهادی بر عهده دارد قطعاتی از موسیقیدانان مطرح جهان نظیر باخ و ویوالدی را به اجرا می‌گذارد. این کنسرت که در تالار رودکی برگزار می‌شود نخستین اجرای زنده خسرو سینایی در مقام نوازنده موسیقی است. نام سینایی با مستندها و فیلم‌های معروفی گره خورده که از آن جمله می‌توان به عروس آتش، در کوچه‌های عشق و هیولای درون اشاره کرد.
و این بود تازه‌ها از رادیو فردا.
برای تو، این ازم بر نمیاد که آب بشم به پای تو، فکرتم نمیره که دوباره خامه تو بشم، واسه من خامه نخواه مخانه رامه تو بشم، بارو بندی رو ببند اینجا دیگه جای تو نیست، تو ترانه های من جایی واسه نفای تو نیست، واسه من گریه نکن به درد من نمیخوره، تو گوشم نسته نگو گوشم از این حرف بپره، آره بارو بندی رو ببند اینجا دیگه جای تو نیست، تو ترانه های من جایی واسه نفای تو نیست، نه واسه من گریه نکن به درد من نمیخوره، تو گوشم نسته نگو گوشم از این حرف بپره. تیم هم مرا در بیاری که این دفعه با گریه ها سر و تشو هم بیاری، قلب مرا شکستی و یه گوشه ای نشستی، پاشو برا بندی لو ببند مرتجن چی هستی، آره برا بندی لو ببند اینجا دیگه جای تو نیست، تو ترانه های من جایی واسه حرفای تو نیست، نه واسه من گریه نکن به درد من نمیخوره، تو گوشم قصه نگو کنم برای تو، این ازم من نمیاد که بشم به پای تو، میکتم نمیره که دوباره خواهد تو بشم، واسه من خامه نزم به حال رامه تو بشم، بارو بندی رو ببند اینجا دیگه جای تو نیست، تو ترانه های من جایی واسه حرفای تو نیست، واسه من گریه نکن به درد من نمیخوره، تو گوشم قصه نگو گوشم از این حرف بپره، بارو بندی رو ببند اینجا دیگه جای تو ترانه های من جایی واسه حرفای تو نیست، نه واسه من گریه نکن به درد من نمیخوره، تو گوشم قصه نگو.
ببینم تو کامپیوتر دنبال چیزی میگردی؟ از همه موسیقی ها و نرم افزار ها و ویدیوهای تو کامپیوترت خسته شدی؟ میدونم ناامید شدی و الکی به صفحه ویندوز خیره شدی، نمیدونی چیکار کنی. یه راه هست، رادیو پسفردا. رادیو پسفردا به زودی شنبه تا چهارشنبه زنده و مستقیم 10 تا 11 شب، همینجا همین موقع همین رادیو. یادم رفت قبلش باید فیلتر شکن نصب کنی. الان درست میشه، الان درست میشه. آقا جان، خانوم جان، اگه میخوای از اینترنت رادیو پسفردا رو گوش بدی، قبلش باید بری یه اینترنت پرسرعتم بخری، بعد باید فیلتر شکن نصب کنی، بعد باید وارد سایت بشی، اون وقت یه رادیو پسفردا رو گوش بدی. آخه من نمیفهمم چرا باید همه اینا رو باید تکرار کنم، آخه من نمیفهمم آجا گیری افتادی چه گرفتاری. رادیو پسفردا.
Are you a god in a prison man? رفته از سر بیاد، وقتش این جدایی از سر بیاد، اونه که دوستش دارم از در بیاد، از در و دیوار خونه دوباره شادی و عشق رفته از سر بیاد، خبر دارم یار میاد.
تازه های جهان دانش.
شکلات عمر را زیاد می کند. دانشمندان آلمانی در تحقیق 8 ساله با شرکت نزدیک به 20,000 نفر در گروه های سنی مختلف ثابت کردند که زیان شکلات تنها در استفاده بیرویه از آن است. اما میل کردن کاکائو به مقدار کم فشار خون را پایین می آورد و خطر سکته را کاهش می دهد. کسی که به طور متوسط روزانه حدود 7 گرم شکلات مصرف کند، یا بهتر است بگوییم در 2 هفته 1 بسته 100 گرمی شکلات را مصرف کند، خطر سکته را تا حدود 40% کاهش می‌دهد. اثر مثبت کاکائو بر جلوگیری از بیماری‌های قلب و عروق به خاطر ماده فلاوانول است که سلول‌های دیواره رگ‌ها را بست می‌دهد.
قشنگ آسمونه ی آبی شب خو همیشه بود پر ستاره با مهتابی، همه وعده های ما بوسه های پنهونی، چه شد آخر فقط این رو تو میدونی، اون لحظه ها که پشت گلای گل خونه صد بوسه میزدم روی اون لب و اون گونه، تن پیچک و بطر شب تابستونی، لباس تو میدونم که تو میدونی، تو میدونی، حالا توی سکوت شب واسه چشم و دلم تنگه، بیایی که بدون تو همه دنیا چه بیدنگه، حالا توی سکوت شب واسه چشم و دلم تنگه، بیایی که بدون تو همه دنیا چه بیدنگه، چه دیرنگه. بلند تو ایوون آهوش گرم من شد پناه بارون، صدای دوست دارم گفتن توی گوشم، نمیشه پاش دم مردن فراموشم، حالا توی سکوت شب واسه چشم دلم تنگه، بیاری که بدون تو همه دنیا چه بیرنگه، حالا توی سکوت شب واسه چشم دلم تنگه، بیاری که بدون تو همه دنیا چه بیرنگه، همه دنیا چه بیرنگه.
Hold on to it.
چه بی دنگه
حالا تو این سکوز شب
واسه چشمات دلم تنگه همه دنیا چه بی دنگه چه بی دنگه حالا تو این سکوز شب واسه چشمات دلم تنگه بیانه که بدون تو همه دنیا چه بی دنگه حالا تو این سکوز شب واسه چشمات دلم تنگه
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
به شما درد نکنه حالا دیگه ما بد شدیم انگاری رفته یادتون دیروز عزیزتون بودیم دست شما درد نکنه حالا دیگه ما بد شدیم انگاری رفته یادتون دیروز عزیزتون بودیم مگه خودت نبودی که میگفتی عشق و اکبری کم نمیاری بین را رفیق روز آخری رفیق روز آخری دست شما درد نکنه حالا دیگه ما بد شدیم انگاری رفته یادتون دیروز عزیزتون بودیم هرچی که میگفتم به تو توی کار تو نبود به فکرمم نمی رسید عشقو کنار بذاری زود کاشکی خورده فکر کنی شاید که یادتون بیاد من همونم که گفتی بهش دوستش داری خیلی زیاد جا ندارم رو چشم تو عجیبه اما ممکنه زدی تو زیر همه چی دست شما درد نکنه دست شما درد نکنه حالا دیگه ما بد شدیم انگاری رفته یادتون دیروز عزیزتون بودیم دست شما درد نکنه حالا دیگه ما بد شدیم انگاری رفته یادتون دیروز عزیزتون بودیم تو نبود به فکرم هم نمی رسید عشقو کنار بذاری زود کاشکی